آقای محمدی از سالهای 1960 تا 1963 اساساً در اروپا است. آقای محمدی، ممکن مختصری در مورد تاریخچه زندگی خودتون و موقعیت خانوادگی، تحصیل و غیر و اینا شهر بدین؟
من در 1314 در تهران در یک خانواده متوسط به دنیا آمدم. در تهران به مدرسه رفتم و دوره لیسانسم رو در رشته زبان ادبیات فارسی در سال 1338 تمام کردم. پس از اون رفتم به انگلیس و در انگلستان بودم تا سال 1963. در اونجا مسترم رو گرفتم و به ایران برگشتم و تا سال 1966 در ایران بودم. بعد به آمریکا آمدم و از دانشگاه هاروارد پی اچ دی رو گرفتم در سال 1971.
قبل از اینکه به خارج بیاین برای تحصیل، آیا شما افکار سیاسی و یا فعالیت سیاسی در خود ایران داشتید؟
بله، من از زمانی که دبیرستان بودم، کلاس نهم یا دهم دبیرستان بودم، به فعالیت‌های سیاسی اشتغال داشتم و این همزمان بود با نهضت ملی ایران، یعنی شکوفا شدن نهضت ملی ایران و حکومت ملی دکتر مصدق، و در اون زمان فعال بودم. بعد از کودتای 28 مرداد هم باز تا اونجایی که ممکن میشد فعالیت داشتم، ولی نه مثل قبل، تا اینکه به انگلستان رفت. در انگلستان هم البته به جز یک سال اول بقیهش رو فعال.
ممکنه در اینجا شرح بدیم که تجربه شما و شرکت شما در شروع فعالیت دانشجویان در اروپا چگونه بود؟
وقتی که من به انگلستان رفتم، یعنی در سال 1958، فعالیت سیاسی دانشجویی یا غیر دانشجویی زیاد به صورت مثلا متشکل زیاد به چشم نمیخورد. به اون هم به علت شرایط یأس و خفقانی بود که در ایران پیش آمده بود و تمام فقط سازمانهای سیاسی که در ایران فعالیت میکردن از بین رفته بودن. البته بودن در اروپا سازمانهای سیاسی مثل بقایای جبهه ملی و همچنین تا اندازه حزب توده که هنوز فعالیت سیاسی می کردن، ولی نه به صورت خیلی مرتب و سیستماتیک. فعالیت های دانشجویی هم واقعا فعالیت سیاسی در اون موقع نبود. انجمن های دانشجویی بودن در کشورهای مختلف که فقط برای گرد هم آوردن دانشجویان تشکیل می شدن و جلسات سخنرانی داشتن و خیلی بی‌طرفانه، و جشن های مختلف از جمله جشن ای و غیره.
ببخشید اینجا، خود دولت و سفارت، سفارت ها در اروپا، آیا سازمان های دانشجویی تشکیل داده بودند؟
نه، در اون زمان هنوز اونها هم این کار نکرده بودن، چون واقعا احتیاجی نداشتن به این کار. هنوز جنبش دانشجویی شروع نشده بود. دلیلش هم این بود که در ایران واقعا یه حالت یأس و خفقانی بود و جنبش دانشجویی و فعالیت های سیاسی همراه با به اصطلاح دوباره شروع شدن نهضت ملی ایران در خود ایران شروع شد، و این به این صورت بود که در سالهای تقریبا 38-39 در ایران به اصطلاح کوس رسوایی دولت‌های پس از کودتا زده شد و ایران از همه نظر در حال ورشکستگی بود، از نظر اقتصادی با اینکه درآمد مفصل نفت در تمام این سالها داشت و کمک‌های خیلی زیادی از آمریکا گرفته بود، وضع خیلی بد اقتصادی پیدا کرده بود و دزدی و رشوه‌خواری و غیره و غیره به حد اعلا رسیده بود، به طوری که دیگه آمریکا حاضر نبود به ایران کمک بکنه در اون حالت فساد، و در نتیجه این به اصطلاح شاه کوشش میکرد که نوعی حمایت غرب و آمریکا رو جلب بکنه و از این جهت اعلان کرد که پس از افتادن دولت اقبار دولت شریف امامی روی کار آمد و با آمدن دولت شریف امامی اعلان کردند که انتخابات مجلس آزاد خواهد بود و با همراه با این دو مرتبه اپوزیسیون نیروهای مخالف ایران یک چیزی پیدا کردن که شروع به فعالیت سیاسی بود.
این در چه سالی
این در
بود حدودا؟
این در سالهای 39 و 39 و 40 در که در ایران اتفاق افتاد. همراه با این جنبش سیاسی و دانشجویی در خارج از کشور هم نوز گره و واقعا شروع شد به فعالیت. این دوباره از اون حالت در هم رفتگی و یأس همه جنبش در آمد و یک نوع فعالیت مثلا فعالیت مثبت و متشکل شروع شد.
قبل از اینکه وارد مشخص خود فعالیت های کنفدراسیون بشیم، میخواستم ببینم که وقتی که شما در ایران بودین در دانشگاه، اونجا چه نوع دانشجویانی درگیر فعالیت های سیاسی میشدن؟
والا در دانشگاه موقعی که من بودم درست بعد از جریان 28 مرداد بود و یعنی یک سال بعد از 28 مرداد بود من وارد دانشگاه شدم و یک حالت یأس و خفقانی پیش آمده بود که دیگه هیچ نوع فعالیت دانشجو به اصطلاح دانشجویی و یا سیاسی نه میسر بود نه حکومت میگذاشت، یعنی فرماندار نظامی اون موقع بود و نه اینکه توده های جوان دانشجو در اصل سخت‌خوردگی که از قبل داشتن دنبال این فعالیت ها زیاد می رفتن.
اینجا یه سوال، آیا دانشجوهایی که سیاسی بودن و در قبل فعالیت سیاسی داشتن در اثر این سخت‌خوردگی آیا تعداد زیادشون به خارج رفتن برای ادامه تحصیل؟
بله، عده زیادی از اونها که میتونستن خارج بشن خارج شدن، شرایطش رو داشتن خود شرایط مادی و غیره و عده دیگه هم که در ایران موندن اونها هم یه عدهشون دیگه فعالیت سیاسی نمی کردن، عده هم که میکردن هم به صورت مخفی بود و فعالیت خیلی به اصطلاح گستردهی نبود. ولی خب هنوز به اصطلاح چیزی مثل 16 آذر رو که بعد در دانشگاه ایجاد شده بود اینها یعنی پس از 28 مرداد در دانشگاه ایجاد شده بود حوادثی مثل اون رو چیز میکردن، دانشگاه دوباره شلوغ میشد، تعطیل میشد، عده‌ای به زندان میافتادن و غیره. فعالیت ها خیلی چیز بود، متشکل نبود به صورت متراکم ولی اتفاق میافتاد.
بخش ممکنه مختصر از 16 آذر اسم بردیم فقط برای روشن شدن اون وقایع، ممکنه مختصری 16 آذر شرح بدیم؟
بعد از 28 مرداد در اثر تظاهراتی که در 16 آذر در دانشگاه تهران اتفاق افتاد، سه نفر یعنی حکومت ایران دانشکده فنی رو دانشکده فنی تهران اتصاب کرده بود و همه دانشکده رو ظاهراً به گلوله بست و سه نفر از سران دانشجویی در این حادثه شهید شدند.
این در اثر سفر نیکسون به ایران بود در اون زمان که معاون نخست ببخشید معاون رئیس جمهور آمریکا بود در اون زمان. ممکنه در اینجا سوابق مربوط به نحوه تشکیل کنفدراسیون رو شرح بدیم؟
کنفدراسیون ابتدا باید برای اینکه بخوایم سابقه کنفدراسیون شرح بدیم ابتدا باید سابقه فدراسیون‌های مختلف دانشجو در کشورهای مختلف روی اروپا رو توضیح بدیم. عرض کنم که از سال 1959 بچه هایی که مثلا افراد سیاسی دانشجویان سیاسی که قبلا در ایران فعالیت های سیاسی می کردن و یا در اثر محیط اروپا سیاسی شده بودند به این فکر افتادن که انجمن های دانشجوی موجودی که وجود داره باید فعالیت بیشتر و در راهی فعالیت بکنه که با نهضت ملی ایران به صلاح هم صدا بشه. به این جهت انجمن های مختلف دانشجویی در کشورهای مختلف تشکیل میشد و نصب گرفته میشد و حتی ارجمنهای مختلف دانشجویی در شهرهای مختلف، مثلا در انگلستان یکی ارجمن دانشجویان ایرانی در انگلستان بود که همه دانشجویان و دانش آموزان رو میتونست شامل بشه، در لندن بعد انجمنهای دانشجویی دانشگاه‌های مختلف در شهرهای مختلف بود، انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه لندن بود، دانشگاه منچستر، دانشگاه لیدز و غیره، و اینها در مجموع به اصطلاح برای اینکه کارشون و فعالیت‌هاشون چیز باشه، یک نوع هماهنگی داشته باشه، فدراسیون انجمن دانشجویان ایرانی در انگلستان رو تشکیل میداد. همین حالت رو هم در فرانسه و آلمان و اتریش و جای دیگه اروپا یواش یواش ایجاد شده بود که این انجمن‌ها یکی یکی ایجاد شد و با تشکیل این انجمن‌ها و فدراسیون‌ها این فکر که یک کنفدراسیون دانشجویان محصلین و دانشجویان ایرانی و خارج از کشور ایجاد بشه اول البته در اروپا ایجاد شده بود و این فکر یواشاش نصف گرفت، با هم صحبت کردن، به بحث گفته بود نشستن، از کشورهای مختلف نمایندگان مختلف همدیگر رو دیدن، ملاقات کردن، برنامه ریزی کردن و سرانجام به اصطلاح کنفدراسیون رو تشکیل دادن. علت مثلا این بود که واقعا میخواستن یک، چون فعالیت های دانشجویی در ایران خیلی محدود بود و با اینکه ظاهرا سازمان دانشجویان دانشگاه تهران هنوز فعالیت میکرد ولی فعالیت زیرزمینی و مخفی داشت، یک هماهنگی و یک به اصطلاح کمکی بشه از نظر فعالیت های سیاسی به اون دانشجویان ایران و همچنین سازمان های سیاسی و همچنین از نظر آشنا کردن بیشتر به اصطلاح هم ایرانیان در خارج کشور و هم خارجی ها از نظر آنچه که در ایران از نظر سیاسی و خفقان و غیره می گذشت.
در اینجا سازمان های سیاسی که در خارج تشکیلات داشتن و فعالیت می کردن چه سازمان هایی بودن؟
سازمان هایی که سیاسی که تشکیلات داشتن و فعالیت می کردن در اروپا همونطور که قبلا هم گفتم جبهه ملی بود با جناح‌های مختلفی که داشت، به عنوان جبهه ملی ایران در اروپا یا در خارج کشور عرض کنم، حزب توده که دوباره به صداش فعالیتش رو زنده میکرد و اثر میگرفت و عربی این پیش از سال 60 و از سال 59 به بعد هم جامعه سوسیالیست ایرانی در اروپا.
آیا اینا سازمان های جوانان یا سازمان دانشجویی داشتن؟
هیچ، یعنی برای خودشون نه، هیچ کدوم سازمان به اصطلاح مستقل دانشجویی نداشتن. کوشش در این بود که البته سازمان های سیاسی قید از حزب دوده کوشش بر این بود که سازمان دانشجویی صنفی به وجود بیاد با محتوای سیاسی البته ولی نه با محتوای ایدئولوژیکی، و در اون سازمان های سیاسی دانشجویی همه سازمان ها، یعنی در حقیقت بشه مجموعه ای از سازمان جوانان تمام اقساب مختلف، چون میدونیم به حال فعالینی که در خارج فعالیت میکردن خودشون همه دانشجو بودن، حتی در سازمان های دانشجوی بیشتر جز حزب توده، بنابراین اینکه یک سازمان دیگه ای داشته باشن مثل یک سازمان جوانان در خارج کشور اصلا معنی نداشت.
اینجا فرمودیم که سازمان دانشجویی صنفی با محتوای سیاسی ولی نه ایدئولوژیک، منظورتون از این چیه؟
اینکه بعدها متاسفانه دیدیم که کنفدراسیون شده بود به حساب محل فعالیت ایدئولوژی های مختلف، این صورت که هر حزب سیاسی یا دست سیاسی برای خودش یک کنفدراسیون خاص یا سازمان دانشجوی خاص ایجاد کرده بود که اون محتوای ایدئولوژیکی سازمان سیاسی رو به اصطلاح تبلیغ بکنه و یا اشاره بده، در حالی که در کنفدراسیون و سازمان‌های دانشجویی این چند بود که از تمام گروه‌های به اصطلاح و اندیویجوال‌ها، گروه‌های سیاسی و غیر سیاسی و افراد تشکیل می‌شد و خط مشیش این بود که مسائل صنفی رو بیشتر روش تکیه بکنه، صنفی که توأم با ایده‌های سیاسی بود. مثلا فرض کنید که خواستن آزادی در ایران یا انتخابات آزاد، ولی محتوای ایدئولوژیک نداشت به این صورت که یک چیز به خصوص طبقاتی رو در کنفدراسیون اشاره بده، اون کار حزب سیاسی بود. یا اینکه حتی یک فدراسیون یا کنفدراسیون ها مثل جنبه علنی داشتن، در این جنبه علنی مثل قانونی میخواستن فعالیت کنن و مخالف عرض کنم حکومت مشروط این حرف ها هیچوقت نبودن، بلکه در اون کادر میگفتن که باید مطابق قانون رفتار بشه و دانشجویان به خواسته خودشون برسن، هم در خارج و هم در داخل ایران. سازمان های دانشجویی در ایران باید به رسمیت شناخته بشه از نظر دولت، دانشجویان رو نباید بگیرن زندانی بکنن، قلم، بیان، عرض کنم گرد همایی، سندیکا داشتن، همه اینها باید آزاد بشه و مسائلی از این قبیل که میبینید محتوای سیاسی داره همه، ولی هیچ جنبه ایدئولوژیکی که پابند یک حزب خاص باشه، دست خاص باشه در ابتدای مسئله کنفدراسیون مطرح.
نظر سازمان‌های سیاسی تا اونجا که شما میدونین در مورد جنبش دانشجویی و تشکیل یک سازمانی که صنفی سیاسی و علنی باشه چه بود؟
در اروپا می‌فرمایید؟
بله.
همه نظر خوش داشتن، به دلیل اینکه کسانی که به اصطلاح شروع کردن کنفدراسیون رو تشکیل بدن همه آدم‌های سیاسی بودن، تقریبا آدم غیر سیاسی نداشتیم. یعنی به هر حال مسئله بود که ظاهرا سازمان‌های سیاسی فکر کرده یا افراد سیاسی فکر کرده بودن حتی برای اینکه بتونن سازمان‌های سیاسی به اصطلاح متشکل بشن و درست بکنن و از اون حالت افتادگی در بیاین، این است که شروع کنن به سربازگیری، شروع کنن به فعالیت‌های دانشجویی و دانشجویان مختلف رو جمع بکنن و عرض کنم که بهشون مسائل ایران رو بهتر بشناسونن و غیر و غیر. بنابراین همه سازمان‌های سیاسی تقریباً توی این قضیه شرکت داشتن به صورت غیر مستقیم، نه مستقیم.
منظوری که نمیخواستن که این سازمان ها وابسته به خودشون،
نه یه مسئله دیگه ایست. بعد از تشکیل کنفدراسیون البته هر سازمانی کوشش میکرد که اکثریت اداره کننده رو داشته باشه که به اصطلاح نقطه نظرهای سیاسی خودشون رو در اون بیشتر انجام بدن، به خصوص حزب توده، ولی در ابتدای امر تشکیل کنفدراسیون چنین چیزی نبود.
توضیح بدین لطفاً که چطوری کنفدراسیون تأسیس شد؟
کنفدراسیون پس از اینکه احتیاج احساس شد که دانشجویان که به صورت متفرق بودن و عده زیادی که نسل بعد از 28 مرداد بودن، نسل جوان بعد از 28 مرداد که به خارج آمده بودن و مسائل سیاسی رو اصلا نمیدونستن و تحت شرایط اروپا به هر حال آشنایی پیدا میکردن با مسائل سیاسی و غیر اینها رو بیشتر آگاه بکنن، اینها رو گرد هم بیارند و این حرفا، بنابراین افراد با سابقه سیاسی که دانشجو بودن اینها فکر کرده بودن که اگر این فعالیت های متفرقه سازمان های دانشجوی کوچیک با اون شرایط خاصی که در ایران به وجود آمده بود اینها هماهنگ بشه و در یک سازمان متشکل بشه همه اینها با یک برنامه به خصوص، این میتونه ارزش بیشتری داشته باشه و کمک بیشتری به نهضت دانشجویی در داخل ایران و همچنین به نهضت ملی ایران بکنه. و از اینجا بود که افراد سیاسی با هم دیگه جمع شدن، ابراز نظر کردن، با هم سنجیدن مسئله رو. البته ابتکار عملی مقدار زیادی و فکر دست فعالین سیاسی، فعالین دانشجویی سازمان دانشجویان ایرانی در فرانسه در پاریس، ولی خب دانشجویان که در انگلستان بودن و دانشجویان آلمان و فرانسه و اتریش و غیره هم با این مسئله موافق بودن و در نتیجه تبادل نظرها و غیره ای انجام شد، به این نتیجه رسیدن که کنفدراسیون میتونه تشکیل بشه و تشکیل شد.
و چگونه بود این تأسیس؟
اول به دعوت سازمان دانشجویان دانشگاه مثل سازمان دانشجویان دانشجویان ایرانی در فرانسه یک گرد همایی در انگلستان در لندن پیش آمد از نمایندگان کشورهای مختلف، سازمانهای دانشجویی ایرانی در کشورهای مختلف، و در اونجا اساس و به اصطلاح برنامه کنفدراسیون ریخته شد و کنفدراسیون شروع به فعالیت کرد. این در سال 1960.
ما ختمش چطوری توضیح میتونیم بدیم در اون زمان؟ ختمش کنفدراسیون وقتی تأسیس شد؟
کنفدراسیون وقتی تأسیس شد به این صورت بود که در ضمن یک کنگره، یعنی به اصطلاح هیئت مؤسسین بودن، که این هیئت مؤسسین انجمنهای دانشجویی بودن، انجمن دانشجویان ایرانی در انگلستان، انجمن دانشجویان ایرانی در فرانسه و انجمن دانشجویان ایرانی در چند تا از شهرهای آلمان و غیره. اینها وقتی در هم آمدن با یک منشوری رو تصویب کردن و یک برنامه و یک به اصطلاح خط مشی رو، و روی اون خط مشی و برنامه و مسائل مختلف این برنامه کنفدراسیون به طور کلی شد.
این توی اولین کنگره کنفدراسیون
بود. بله، اسم این رو گذاشت 1960 در اواخر تابستان 1960 بود. بعدها اسم این رو گذاشتن کنگره اول کنفدراسیون. این در حقیقت جلسه چیز بود، هیئت مؤسسی کنفدراسیون.
یادتون هست چند نفر تو این جلسه شرکت می‌کردن و چند نفر رو نمایندگی می‌کردن؟
والا اینکه چند نفر رو نمایندگی میکردن این مشکله بود، چون اعضای سازمان های دانشجویی به هیچ مشخص و ثابت نبود، همیشه در حال تغییر بود، بس بود اینکه $2
اینه انتخاب نشده بودن.
چرا نه، اینها اونها که آمده بودن منتخبین انجمن های دانشجویی خودشون بودن، ولی اینکه عدهی چه عدهی رو پرزنت میکردن این مشخص است. به حال کسانی که از فرانسه مثلا آمده بودن هیئت مدیره انجمن دانشجویان ایرانی در فرانسه بودن که در مجمع عمومی انتخاب شده بودن و بهشون این نمایندگی واگذار شده بود که به چنین کاری دست بدن. مال انگلستان هم برمیشه و مال جای دیگه هم برمیشه. ادهی که در اونجا شرکت می کردن در حدود 35 نفر باید بوده باشه، که البته ایده ناظر بودن، ولی نمایندگان اصلی شاید در حدود 20 نفر.
20 نفر. اون وقت این منشوری که تصویب شد چه محتوایی داشت؟
منشوری که در کنفدراسیون مثلا برای بنیان گذاشتن کنفدراسیون شد، یه چیز سیاسی صنفی بود در حقیقت، که خواسته های دانشجویان ایران رو به طور کلی از حکومت ایران بیان میکرد.
این خواسته رو یادتون هست الان مشخص چی بودن؟
بله، البته اول مثلا علت این که ایسته چنین سازمان تشکیل میشه چه بود، برای متحد کردن تمام جنبش دانشجویی ایرانی در خارج کشور، به خصوص که جنبش دانشجویی در داخل کشور نمیتوانست فعالیت کنه به صورت همیشگی و علنی، یعنی علنا دولت قانونی شناخته نمیشد، و اینکه به رشد افکار جوانان و دانشجویان کمک بکنه، و اینکه خواسته های سیاسی که به این مسئله کمک میکنه، که عبارت بود از همچنان که گفتم تأمین آزادی در ایران، آزادی احزاب، سندیکاها، قلم، فکر، اندیشه، گرد همایی و مذهب و غیره، و به رسمیت شناختن انجمنها و سندیکاهای دانشجویی در ایران و در خارج ایران، و عرضه کردن برنامه های از این قبیل که از دولت میخواستن، مثلا برنامه مبارزه با بیسوادی باید واقعی باشه، به جای اینکه بودجه هنگفتی صرف ارتش و مسائل اصلاح خریدن و غیره بشه، باید صرف به اصطلاح مسئله بیسوادی در ایران بشه. و تا اونجا که من یادم هست واقعا اون برنامه‌ای که بعدها در انقلاب سفید لاغل نظر سپاهیان دانش و سپاهیان بهداشت و غیره چیز بود، این اولین بار در برنامه کنفدراسیون بود به صورت خاص تن از دولت ایران که نوعی بعدها میدونی اونها ازش سوء استفاده کرد.
ببینم این منشور اول پس کاری با مسائل بنیادی جامعه نداشت، بیشتر مربوط بود به خواسته های سیاسی در چارچوب خواسته های دموکراتیک و آزادی، با شکل حکومت، ماهیت حکومت، رژیم، سلطنت، غیر و اینا مخالفت آشکاری نداشت.
نه، با همطور که گفتم کنفدراسیون سازمانی بود که میخواست در کادر حکومت مشروطه به صورت علنی فعالیت بکنه و بنابراین در اون کادر میخواست که مطابق قانون اساسی آزادی هایی که در قانون اساسی هست به حق داده بشه و اصلاحات اساسی که باید در ایران بشه جلوی عرض کنم تمام اون فساد اداری و فساد مالی که وجود داشت در ایران گرفته بشه و مسائل از این
درک کنفدراسیون از دولت‌های خارجی و قدرت‌های خارجی ابرقدرت‌ها چی بود؟
به طور کلی جز البته بساط تمایلاتی بود که بستگی به داشت به چیزهای سیاسی بساط گروه‌های سیاسی مختلفی که اعضاش در کنفدراسیون شرکت می‌کردن، ولی کوشش می‌شد که به اصطلاح راجع به این مسائل تا اونجا که ممکنه صحبت نشه و تصمیم گیری نشه، یعنی نه ما امپریالیسم رو میکوبیدیم نه عرض کنم به اصطلاح طرفداری از هیچ کشور سوسیالیستی میکردیم به عنوان یک حکومت،
مثلا آمریکا رو به عنوان یک کشور امپریالیستی ازش اسم نمیبردیم،
مطرح نبود. ما فقط اون چیزی که نه ما فقط چیزی که در مسائل کنفدراسیون مطرح بود رابطه آمریکا با ایران بود.
اینو چطوری تشخیص داده
بودیم؟ ایران یک کشور استعمار زده است و تحت استیلاء قدرت ها خارجی است، ولی بحث طبقاتی و اینکه یا از نظر جهانی بیان تقسیم بندی بکنیم و آمریکا رو محکوم بکنیم، نه، فقط میگفتیم که دست آمریکا به علت اینکه این کارا رو در ایران داره میکنه و کودتا میکنه و غیره از نظر سیاسی هم نمیکردیم، ولی به ماهیت مثل طبقاتی جامعه آمریکا در کنفدراسیون ما با این کاری نداشتیم.
توی خود این کنگره آیا سر منشور بحث و اختلافی موجود بود؟
بله، اختلافاتی بود موجود داشت که همه برطرف شد، یعنی چیز عمده‌ای واقعا نبود، یعنی همه مسائلی که شما میگید مثلا ممکن بود علمان بشه، یکی از مسائل مثلا فرض کنیم این بود که چون تندنس‌های مختلفی بود، تمایلات مختلف بود، فرض کنید که عده‌ای میخواستن نوعی چیز بکنن که وقتی که یکی از این بود که یکی از مسائلی که در منشور کنفدراسیون وجود داشت این بود که استقلال ایران و عدم وابستگی، استقلال و عدم وابستگی ایران به هیچ قدرت خارجی
و قبول داشت که وابسته هستش از لحاظ اقتصادی و سیاسی،
بله، این که مسلم برای که اول کودتای سرشمرداد و حکومت‌های بعدی رو تشریح میکردیم، ولی و در این مضمون فرض کنید که خب عده میگفتن که باید آمریکا هم بکنید، عده دیگه میگفتن اگه میخوای اسم آمریکا رو بگذارید باید اسم شوروی رو
بگذارید. میرفت چه نیروهایی میگفتن که باید اسم آمریکا رو اوورد، چه کسایی میگفتن نباید؟
نیروهای چپ یا افراد چپ فکر میکردن که اسم آمریکا رو باید گفته بشه به صورت اینکه جامعه سرمایه‌داری امپریالیستی است. بعد بلافاصله جناح یک جناح دیگری میگفتش که خیلی خب بنابراین باید در بگید هم شوروی رو هم اسم ببرید.
اون وقت این جناح چپی که میگین اینا چه کسایی رو در بر میگرفتن؟ چه سازمان
در اون زمان به خصوص فعالین جامعه سوسیالیست های ایرانی در اروپا بودن میشنن و جناح چپ جبهه ملی که مثلا یه تشکیلات نبود ولی تندنسی چپ داشت.
حزب توده اینجا چیکار
بود؟ حزب توده هنوز وارد جریان به صورت رسمی نشده بود، افراد شرکت میکردن ولی دستوری در مورد، یعنی در اون کنگره اول هنوز دستوری در مورد به اصطلاح نفوذ در کنفدراسیون نشن، چون در اقلیت هم به سر می‌بردن. واقعا حزب توده هیچ نوع بعدها کوشش کرد که خودش رو جا بده و کنفدراسیون متلاشی بکنه، ولی در اون زمان به علت اختلافات ایجاد شده بود و خود حزب توده در سطح رهبری با مسائلی که در شوروی پیش آمده بود این حرفا در یک حالت واپس‌زدگی بود.
ممکنه بگین که مختصر فقط برای اینکه بدونیم که چه مسائلی وجود داشت، که اینا چی بودن، چه مسائلی درون حزب توده بود؟
حزب توده میدونید بعد از به اصطلاح شکست 28 مرداد و انتقاداتی که بهش میشد و این حرفا، مدت ها طول کشید که تا بتونن دوباره از خودشون ارزیابی بکنن و بگن که ما اشتباه کردیم و غیر و غیره. و بعد همراه با عدد بعد دنباله سیاست شوروی بودن همیشه، گاهی نشایدشون در میاد گاه در نمی آمد، روزنامه مردم در اروپای شرقی در آلمان شرقی چاپ می شد، برخا شروع کردن مجله دنیا رو منتشر کردن، ولی به صورت سیستماتیک نبود. مثلا در تمام انگلستان شاید یک نفر یا دو نفر بودند که نشریات حزب توده رو پخش می کردن، اون هم به صورت خیلی مخفی.
رابطه منظورم رابطه اختلاف درون حزب توده است.
درون حزب توده بعد یکی این اختلافات داخلی بود که منشأش برمیگشت به این که آیا حزب توده واقعا در نهضت جریان نهضت ملی خیانت کرده رهبری حزب توده یا اشتباه کرده. یکی این مسئله بود که عده زیادی از توده ها رو بعد از مسائلی که اتفاق افتاده بود رو رفتن سازمان‌های حزب توده از قبل، به خصوص سازمان نظامیشون و همچنین چیزی که به اصطلاح رفتاری که عده از رهبران حزب توده که دستگیر شده بودن مثل دکتر بهرامی و دکتر یزدی و غیره و غیره انجام داده بودن در ایران، عده زیادی از جوانها را از حزب توده بیرون کشیده بود. جمعیت زیادی نبوده، ولی اختلافاتی که بین خودشون بود با مسئله مطرح شدن به اصطلاح چیزی که خروشچف مطرح کرد و در کنگره بیستم بود، کنگره بیستم حزب کمونیست شوروی مطرح شده بود، با این حزب توده همیشه مثل بسیار از احزاب کمونیست اون زمان دنیا دنبال روی 100% شوروی بود. بلافاصله اینها شروع کردن به این که استالین رو بکوبن، در حالی که در روزنامه هاشون و غیره و پیش شخصیت و غیره، در حالی که قبلا چنین چیزی نبود. و همین مسئله در تمام احزاب کمونیست یه چیزی به وجود آورده بود که آیا این دنبال روی ما صحیح هست یا نه، و در حزب توده هم ایجاد شده بود و این مسئله موجب شد که به هر حال انشعابی در حزب توده به نوعی بشه که اون عده‌ای که در چیز بودن در اروپای شرقی بودن نوعی عده دیگه‌ای رو به بازی نگرفتن، یا از جمله خوبتر و قاسمی و غیره بودن، بله، که اینا انشعاب کردن و بعدها سازمان انقلابی و مثل طوفان تشکیل شد. یعنی از بعد اون انشعاب بیرونی این اختلاف بسته واقعا با اون مسئله چیز جهانی پیش آمد.
پس حزب توده سیاست خاصی در مورد کنفدراسیون تو اون زمان نداشت، درست به خاطر همین انشعابی که در کشور
سوسیالیستی به خاطر عدم نیروی سیاسی نداشت، نیروی سیاسی بسیار جوان دانشجو اصلا نداشت، خیلی کم داشت.
بعد شما فهمیدین که یک جناح چپ میخواست موضع محکمی سر آمریکا گرفته بشه، جناح دیگه ای نمیخواست. اون جناح دیگه چی بود؟ کیا بودن؟
بودن جناحی که ما بهشون میگفتیم جناح راست جبهه ملی.
جناح راست مخ چه کسایی شامل اونا میشدن؟ یا چه سازمان هایی؟
به صورت سازمان خاصی نبودن، همچه به صورت ایندیویجوال هایی بودن که شاید هم برای خود چیز سازمانی نداشتن، ولی اینا کسانی بودن که هم دنباله هنوز هم داریم این اشخاص بود و حسن دیگر دنباله شخصیت ها را می افتن.
اینا در اون زمان کسایی بودن که موقعیت تاریخی تو جامعه پیدا کردن بعدها که بتونین اسم ببرین ازشون؟
از این جناح،
از این جناحی که میگین جناح راست اون موقع،
و مثلا مرحوم شریعتی. مرحوم شریعتی یکی از اینا بود که البته نه خود در کنگره اول ولی در کنگره سوم کنفدراسیون که شرکت کرده بود در لوزان ما بحث و جدال خیلی با هم و گروهی که به صورت باز افراد یعنی دنبال شریعتی می‌رفتن البته شریعتی اون آدم مذهبی و نوع از فرانسیس که بعد در ایران بود اون صورت نه ولی از نظر من وقتی عقایدش رو بیان می‌کرد در اون کنگره سوم کنفدراسیون یک آدم ملی دست راستی بود.
تأثیر کنگره اول و این منشور چه بود در سالی که بعدش تو کنفدراسیون؟
تأثیر منشور بسیار مهم بود. من فکر نمی کنم که یعنی واقعا چون در بعدها در فعالیت کنفدراسیون بعد اینکه از انگلستان به ایران مراجعه کردم در فعالیت کنفدراسیون شرکت داشت نداشتم چون دانشجو نبودم به اون صورت و هیچ وقت فکر نمی کنم اون منشور رو عوض کردم یا اصلا متوجه در اون منشور یه چیز اساسی بود که
بعدا عوض شد
تا کنگره سوم و بعد منشور عوض نشد برای که یه برنامه مشخص و چیزی بود. به هر حال این منشور تأثیرش در این بود که توانست نهضت دانشجویی رو دانشجویان ایرانی در بسیار خارج از کشور رو به یک جنبش همگانی واقعا بدل بکنه سازمان بده
فعالیت های علنی یک کنفدراسیون از اون موقع شروع شد.
اصلا از اون موقع واقعا فعالیت های به اصطلاح تشکیلاتی و ارگانایز متشکل و ارگانایز از همون زمان یعنی بلافاصله بعد از کنگره اول کنفدراسیون شروع شد چون هیئت دبیران انتخاب شد که این دبیران کارهای مختلف داشتن موظف بودن در جای مختلف انجمن های دانشجویی اگه ممکنه کوشش بکنن تشکیل بشه یعنی دانشجویان رو برانگیزونن که انجمن های دانشجویی تشکیل بدن که الزاما هم جنبه سیاسی نداشته باشه به اون صورت ولی خب منشور فدراسیون که یه چیزی کلی بود قبول کنن کنفدراسیون قبول بکنن و بعد هم مسائلی در ایران پیش آمد که به صلاح هیئت دبیران و کنفدراسیون در مقابلش مسئول بود و قدرت هم داشت و شروع به فعالیت کرد یعنی اولین تظاهراتی که اتفاق افتاد علیه حکومت ایران برای خواستهای دانشجویی و غیره در انگلستان در فرانسه بعد از تشکیل به صورت متشکل بعد از تشکیل کنفدراسیون بود و به صورت کنفدراسیون سازمان بود.
اون وقت رابطه کنفدراسیون با سفارت و دولت چطور بود؟
والا بستگی داشت به رابطه‌ای که وجود نداشت ولی رابطه بستگی داشت به نوع فعالیت‌های سیاسی که انجام می‌شد. فعالیت‌ها معمولاً در این حد بود که بسیار تظاهرات وقتی انجام می‌شد یه وقت تظاهرات در این بود که تظاهرات می‌کردیم و می‌رفتیم واسه جلوی کنسولگری یا سفارتخونه می‌خواستیم سفیر رو ببینیم و به اصطلاح چیزهایی که داشتیم رزولوشن ها رو بهش بدیم که اونها رو به ایران بفرستن به دولت ایران ابلاغ کنن و خواسته ما یه وقت دیگه تصمیم میگرفتیم که عرض کنم که بریم در کنسولگری اصلا متحسن بشیم.
نه بخش منظورم اینه که سفارت و خود دولت چه برخوردی به کنفدراسیون داشت؟
ابتدا اصلا تجاهل میکردم که چنین چیزی وجود نداره و هیچ وقتم به رسمیت یکی از کوشش های ما این بود که بگیم یه این چنین سازمانی وجود داره و این سازمان همراه با سازمان دانشجویان ایران هر دوی اونها باید چیز بشن مثلا به رسمیت شناخته بشن دولت ایران و حتی ما میخواستیم که تمام مسائل دانشجویی در خارج کشور با نظر کنفدراسیون حل و فصل بشه ولی خب اونا که به اصطلاح در این مورد زیر بار حرف ما نمی‌رفتن و این تقاضا ما رو چیز نمی‌داشتن اونها اول کوشش می‌کردن به اصطلاح تجاهل بکنن بعد کوششون در این زمینه این بود که بین کنفدراسیون نفوذ پیدا کنن افرادی رو بفرستن که اونها بیان و به اصطلاح قدرت رو بگیرن و یا اینکه میخواستن ما رو بخرن به نوعی به صورت خیلی رسمی.
ممکنه توضیح بدین که میخواستن ما رو بخرن منظورتون چیه؟
بعضی فرمودید که وقتی که اردشیر زاهدی شد سفیر ایران در انگلستان شنید که کنفدراسیونی هست فدراسیون دانشجویان ایرانی در انگلستان هست دعوت در عمل آورد از دبیران فدراسیون که برن و ایشون رو ببینن رجب خواستاش. دبیران تشکیل جلسه دادن و گفتن که نه ما کاری با عدیش زایدی نداریم و خواستی نداریم که چیز کنیم بهشون بگیم، ما فقط اگر نیمندی داشته باشیم از دولت ایرانی که مستقیم میفرست. بعد ایشون یه چکی فرستاد، چکی فرستاد که در حدود یادم نیست 1000 پوند دارم و نه 1000 پوند هم 200 پوند که برای جشن عید و مخارج فدراسیون، که اون چک رو ما عیناً متاسفانه کار بدی کردیم پس فرستادیم، نه اینکه چه کار خوبی کرده بودیم خرج میکردیم، ولی میتونستیم یه پابلیسیتی دنیایی ازش بسازیم ولی نکردیم این کار رو. یعنی هیئت دبیران فدراسیون تصمیم گرفت که عیناً اون رو پس بدیم. به این ترتیب میخواستن نفوذ بکنن، البته چون از ابتدا همین نکته هم در تمام سازمان‌های دانشجویی افراد طرفدار دولت ایران هم افراد صمیمی اینها هم می آمدن در سازمان دانشجویی به روی کسی بسته نبود، اما بعد کوششون برای این بود که نفوذ پیدا بکنن نوعی و یا اینکه بخرن یا اخلال بکنن. مثلا مجله چیز شده بود که مدتی نوعی چیز کنفدراسیون بود، اول نه یعنی چیز ارگان کنفدراسیون نبود بلکه ارگان انجمن دانشجویان ایرانی در فرانسه بود، مجله بسیار خوبی بود اسم نامه پارسی، و این نامه پارسی رو در فرانسه زمان اینطور بود که باید یه مجله این چنینی باید یک سر به اصطلاح امتیاز رسمی از دولت فرانسه داشته باشه و یک آدمی به اسم علی اصغر حریری که دانشجو هم نبود این امتیاز رو گرفته بود و اینو در اختیار دانشجو گذاشته بود و آدمی به اسم در همزمان با تشکیل کنفدراسیون جهانگیر تفضلی شده بود سفیر به اصطلاح سیار دولت ایران در مورد امور دانشجویی در اروپا و ایشون به اروپا آمده بود، در فرانسه یه خانه ایران هم تشکیل داده بود با پول خیلی زیاد و روزنامه ایران ما منتشر می‌کرد و این روزنامه ایران ما در حقیقت نوعی برای این بود که فعالیت‌های کنفدراسیون و فدراسیون‌های مختلف رو خونسا بکنه و تمام کوشش در این جهت قضیه بود و همین جهانگیر تفضلی باها خواست که کنفدراسیون رو نوعی بخره. وقتی که نشد با تمام کوششی که داشت توانست جلوی انتشار مجله نام پارسی رو بگیره، که البته نام پارسی نوع دیگه یا ارگان های کنفدراسیونی ها بعدها در آمد چیزی به صورت هایی یعنی به اسمهای دیگه افتاد، ولی این امتیاز رو سلب کرد یعنی با دولت فرانسه یا هرچی بود. من دقیقا چیزش رو نمیدونم، یعنی خاطرم هم نیست، ولی نوعی مانعی شد که این مجله ادامه پیدا کنه.
آیا دولت سعی میکرد که در مقابل کنفدراسیون سازمانی مستقل وابسته به خودش تشکیل بده؟
نه در زمان، نه این بعد از اینکه تمام بسیار برنامه هایی که داشت، یعنی واقعا اون زمان هنوز کنفدراسیون خطری نه، بعد از کنگره سوم که به اصطلاح کنفدراسیون دوباره یک پارچه شد و متحد شد، بعد و مسائل دانشجویی، یعنی این درست بعد از 15 خرداد 42 و خفقان در ایران دوباره شدت پیدا میکرد، یعنی واقعا دیگه سازمان امنیت داشت اوج میگیره نوز میگیره و در اون زمان از سال 64 به بعد اینها شروع کردن به انجمن های دانشجویی درست کردن در مقابل انجمن های دانشجویی که کنفدراسیون بساشید و کنفدراسیون باشید، ولی در اون زمان نه واقعا اینا کوشش این بود که از داخل اگر میشه خراب بکنن.
ادامه رشد کنفدراسیون از بین کنگره 1 و 2 چطور بود و کنگره 2 رو اگه ممکنه توضیح بدین؟
مقدار فعالیت هایی که در فاصله بین کنگره 1 و 2 شد، اجازه بدید اول توضیح بدم که این فعالیت های بسیار درخشانی بود نسبت به بقیه قضایا و فعالیت های بعدی که نسبت در از این یک سال تظاهرات بسیاری در انگلستان لااقل انجام شد در رابطه با مسائل مختلفی که به وجود می آمد و تحسن‌های زیادی باز در انگلستان و همچنین در جاهای دیگه اروپا و جلسات سخنرانی، نشریات بسیاری و گرد همایی‌های زیاد و یعنی از نظر اینکه جنبش دانشجویی رو بشناسونن و همچنین سربازگیری بکنن دانشجویان از اون حالت پوچی و اینکه به هیچ جا وابسته نداشته باشن و خصوص نسل جوان رو در بیارن خیلی مثمر ثمر بود و خیلی زیاد در عرض یک سال اول فعالیت شد.
بخش میگیم که سربازگیری، ممکنه توضیح بدین که فعالین کنفدراسیون چگونه دانشجویان جذب میکردن به کنفدراسیون؟
با برگزاری جلساتی که داشتیم، معمولا جلسات جلسات سخنرانی بود راجع به مسائل مختلف علمی یا اجتماعی، اینو تبلیغ میکردیم و میامد دانشجویان زیادی میامدن و همونجا ازشون میخواستیم عوض بشن، خیلی زیادشون میشدن و علاوه بر این جشنهایی که برگزار میکردیم مثل جشن عید و عید زیادی میامدن و حتی در لندن سالها جشن عید فقط جشنی بود که فدراسیون میداد، حتی سفارتی ها میامدن، با اینکه خیلی هم تند بود، این آخر سر واقعا جنبه سیاسی پیدا کرده بود که مأمور هم می آمده همین هم، ولی جشن دیگری جرأت نمی کردن در مقابل اون درست بکنن چون نمی شود و بعد اینها و نشریاتی که در می آمدیم که کوشش می‌کرد به همه دانش آموز و دانشجوهایی که می‌شناختیم یا آدرسشون رو داشتیم بفرستیم و بعد در تظاهرات به هر حال می‌دونید وقتی تظاهراتی رو اعلام می‌شد عده زیادی رو جلب می‌کرد که وارد صف تظاهرات بشن، می‌اومدن و به این ترتیب به اصطلاح دانشون یک چیزی شخصیت اجتماعی پیدا می‌کرد.
در اون زمان شعارهایی که همیشه تو تظاهرات داده میشد چیا بودن؟ چه نوع شعارهایی بودن؟
مسئله همین علیه استبداد